آیا برای شما اتفاق افتاده که قسمتی از کلام خدا رو بخونید ولی نتونید اونو ادامه بدید؟
هر وقت که به اون بخش در دعای ربانی می رسیدم که میگه خطاهای ما را ببخش چنان که ما نیز خطاکاران خود را می بخشیم، مغزم می ایستاد و دهانم خوش می شد و اصلا قادر نبودم این جمله رو بر زبون بیارم.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اسدان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. همه ما به طریقی از دیگران آزرده شدیم و به درجات مختلف رنجش و جراحت و حتی تنفر از دیگران رو تجربه کردیم. به همین خاطر همه ما بدون استثنا نیاز به قدرتی ما فوق طبیعی داریم تا از این آزردگی ها که خیلی عمیق هستن آزاد بشیم. در برنامه امروز به داستان واقعی زنی خواهیم پرداخت که این قدرت ما فوق طبیعی رو دریافت کرد.
کشور رواندا کشور بسیار کوچیکیه که جمعیت اون فقط 12 میلیون نفره. در بهار سال 1994 بین دو تا از قبیله های موجود در این کشور جنگ نژاد پرستانه وحشتناک و پر از خشونتی در گرفت. شاید بعضی از شما این واقعه رو به یاد داشته باشید. دشمنی موجود بین این دو قبیله از زمانهای بسیار بسیار قدیم نسل اندر نسل ادامه پیدا کرده بود. مردم این دو قبیله از لحاظ ظاهری خیلی به هم شبیه بودند و اگر کسی نمی گفت که ریشه اصل و نسب او به کدوم قبیله برمی گرده، کسی از لحاظ ظاهری نمی تونست تشخیص بده که کی از کدوم قبیله است. اونا خیلی به هم شبیه بودند، نکات مشترک زیاد داشتند، اما دشمنی و کینه کهن و بسیار قدیمی در خون اونها جاری بود. این دشمنی منجر به قتل عام بزرگی شد که به قتل عام رواندا شهرت داره. قتل عام و کشتار دست جمعی که به یکی از وحشیانه ترین قتل عام‌های تاریخ اطلاق میشه. در این قتل عام قبیله هوتوس‌ها که در اکثریت قرار داشتند به کشتار فجیعانه توتسی‌ها که در اقلیت بودند پرداختند و در صدد بودند که اونها رو از صحنه محو کنند. بسیاری معتقدند که در عرض 100 روز بیش از 800 هزار نفر و به عقیده بعضی حدود 1 میلیون نفر به صورت فجیعانه به قتل رسیدند. یعنی چیزی حدود 8000 تا 10000 نفر در روز. اونها در این کشتار از اسلحه، قمه، چاقو و باتوم استفاده می‌کردند. واقعاً صحنه بی‌رحمانه‌ای بود. در بعضی موارد شهروندان هوتو مجبور می‌شدند که توتسی‌هایی رو که زمانی همسایگان و دوستانشون بودن رو به اجبار به قتل برسونن. این مردم سال‌ها با هم زندگی کرده بودند و همدیگر رو می‌شناختن. اونها با هم همسایه بودند. ولی یواش یواش حتی فرزندان اونها در گروه‌های چریکی قرار داده شدند تا برای جنگ و کشتار کسایی که روزی دوست و همسایه اونها بودند فرستاده بشن. همه چیز بسیار وحشتناک و ظالمانه بود. فاجعه‌ای که منجر به قتل 800 هزار تا 1 میلیون نفر شد. ولی در این بین ما با داستان زنی برمی‌خوریم که اسم او ایماکولی ایلیاگیزا بود. در اون روزی که هوتوها از رادیو همه مردم خودشون رو فرا خوندن تا قیام کنن و همسایه های توتسی خودشون رو به قتل برسونن، ایماکولی فقط 23 سال داشت. هوتوها توتسی ها رو سوسک می خوندن و معتقد بودن که نسل اونها باید منقرض بشه و از صحنه روزگار محو بشه. این هدف اصلی اونها بود که همه اون توتسی ها یا به قول خودشون اون سوسک های توتسی رو نابود کنن. ایماکولی که در اون زمان دانشجو بود به خونه یک کشیش مسیحی که در همسایگی اونها زندگی می کرد و از دوستان خانوادگی اونها محسوب می شد فرار می کنه. این کشیش ایماکولی رو به خونه خودش پناه می ده، اگرچه این کار برای او ریسک بزرگی به همراه داشت و او رو در معرض خطر جانی بزرگی قرار می داد. این کشیش که خودش هوتو بود با خودش فکر کرد که هوتوها هیچ وقت به یک کشیش هوتو مزنون نخواهند شد و به خونه او حمله نخواهند کرد. به همین منوال او ایمکیولی و 6 زن دیگر رو در خونش در یک دستشویی کوچیک که در گوشه خونش قرار داشت و اندازه اون فقط 1.5 متر مربع بود، پناه داد. این دستشویی به مدت 91 روز، یعنی در اون روزهای ترسناک قتل عام، پناهگاه این 7 زن بود. این کشیش مجبور شد که با گنجه‌ای در دستشویی رو بپوشونه تا کسی به وجود اونها شک نکنه. حتی برخی از افراد خانواده و فامیل این کشیش هم از وجود اونها در اون دستشویی خبر نداشتن. مساحت این دستشویی اونقدر کوچک بود که این زنها نمیتونستن همه در آن واحد در اون بایستن. 3 یا 4 نفر از اونها میبایستی در حالی که پشتشون رو به دیوار کردن بشینن تا بقیه هم روی پایهای اونها بشینن. اونا قادر به حموم کردن نبودن، نمیتونستن لباس عوض کنن. هیچ صدایی نمیبایست شنیده میشد. حتی اونا نمیتونستن صحبت کنن. مگر در حد پش‌پش و نجوایی خیلی آروم. اونها حتی به سختی میتونستن چیزی بخورن. ایمکیولی قبل از ورود به اون دستشویی 52 کیلو وزن داشت. بعد از 91 روز وقت بیرون اومدن از اون پناهگاه وزنش به 30 کیلوگرم رسیده بود و استخونهای او به طور واضح از زیر پوستش دیده میشد. در طول اون 91 روز طولانی او به تنها چیزی که میتونست فکر کنه این بود که چطور میتونه انتقام بگیره. چطور میتونه به محض بیرون اومدن مثل یک سرباز بر هوتوها بمب و نارنجک بندازه و اونها رو نابود کنه و از صحنه روزگار محو کنه. او مینویسه این وضعیت داشت جسم منو نابود میکرد. معده‌ام درد وحشتناکی داشت. احساس میکردم که تنها چیزی که خون رو در رگ‌هام به حرکت در میاره خشمی مفرط بود. خشم و تنفری که تمام وجودم رو فرا گرفته بود و مثل یک مرض وحشتناک و مثل خوره داشت همه وجود منو میخورد. آه که چقدر خسته و دل شکسته بودم. ایمکیولی در کتاب خودش تحت عنوان بازمانده‌ای که میگوید بر او چه گذشت می نویسه که در زمانی که در اون دستشویی زندانی بودم به عنوان یک مسیحی با موضوع بخشش نمیتونستم کنار بیام و با اون به شدت در حال ستیز بودم. چه کشمکشی بود؟ او می نویسه من واقعاً خودم رو در چالشی بسیار بزرگ می دیدم. یادم میاد که دعای ربانی رو بارها و بارها تکرار کردم. به این امید که حس بخششی در من ایجاد کنه تا بتونم اون قاتلان رو که بیرون بی‌رحمانه در حال کشتن بودن ببخشم. اما هیچ فایده ای نداشت. هر وقت که به اون بخش در دعای ربانی می رسیدم که میگه خطاهای ما را ببخش چنان که ما نیز خطاکاران خود را می بخشیم، مغزم می ایستاد و دهانم خوش می شد و اصلا قادر نبودم این جمله را بر زبان بیارم. من از دوری از خانواده درد می کشیدم و از این موضوع بسیار خشمگین بودم. اما عجز و ناتوانی من در بخشیدن، دردی جانکا و بس فراتر و بزرگتر از خشم و اندوه جدایی بود. دردی بس طاقت فرساتر از وضعیت جسمیم. درد و شکنجهی که منو رها نمی کرد. بله عزیزان، ایمکیولی می دید که عدم توانایی او در بخشیدن دشوارترین مشکلی بود که او در اون 3 ماه دردآور با اون مواجه بود. در اون دوران، هوتوها چندین بار از کنار اون خونه رد شدن و مکررن به دنبال توتسی هایی بودن که ممکن بود در اون منطقه خودشون رو پنهان کرده باشن. اونا چندین بار حتی وارد خونه شدن و همه جا رو زیر و رو کردن، اما به صورتی معجزه‌وار هرگز نتونستن این 7 زن رو که در اون دستشویی چون باتمه زده بودن رو پیدا کنن. ایمکیولی تعریف میکنه که یک بار حدود 40 یا 50 نفر هوتویی به خونه هجوم آوردن. اونها از این اتاق به اون اتاق میرفتن. همشون مست بودن. به صورتی ناهنجار عربده میکشیدن. آواز میخوندن. قهقهه میزدن. بلند بلند فریاد میکردن. اونها همه وسایل خونه رو تکه پاره کردن تا بتونن فقط یک توتسی همکه شده پیدا کنن و او رو فجیانه بکشن. تمام هم و غم اونا این بود که اون توتسی ها و به قول خودشون اون سوسک ها رو تکه تکه کنن. وای چه تجربه وحشتناکی. اون زنها در اون دخمه یک دفعه متوجه میشن که یک نفر دستگیره در رو لمس کرد. اما به دلیلی نامعلوم او دستگیره در رو نمیچرخونه. بعد از این واقعه بود که اون گنجه رو در اونجا گذاشتن تا در رو بپوشونه. ایمکیولی می نویسه در اون حال شروع کردم به دعا کردن. اول برای محافظت جانمون دعا کردم و بعد زور می زدم تا مثل مسیح برای اون قاتلان دعا کنم. اما نتونستم ادامه بدم. من درونن باور داشتم که همگی اونها فقط لیاقت مرگ و نابودی دارن. واقعا می خواستم همشون بمیرن و به صورتی فجیانه هم بمیرن. من نمیتونستم این حقیقت رو انکار کنم که اونها به هزاران هزار زن و دختر تجاوز کرده بودن و هزارها هزار نفر رو به قتل رسونده بودن. من نمیتونستم از کنار فجایعی که اونها نسبت به مردم بیگناه انجام داده بودن به راحتی بگذرم. از خدا میپرسیدم چرا تو از من انتظار داری که یک کار محال و غیر ممکن انجام بدم؟ چرا از من میخوایی که ببخشم و عفو کنم؟ من چطور میتونم افرادی رو که سعی دارن منو بکشن ببخشم؟ افرادی که شاید در حال حاضر همه خانواده و دوستانم رو سلاخی کردن. خدایا، من خیلی راحت میتونم از تو بخوام که اون شریران کثیف رو مجازات کنی. اما من نمیتونم اونا رو ببخشم. نمیتونم اونها رو ببخشم. بالاخره ایمکیولی صدای اونها رو میشنوه که در حال ترک کردن خونه بودن. ایمکیولی میگه دوباره سعی کردم دعا کنم. اما باز نتونستم. احساس میکردم دعاهام تو خالی هستن. در وجودم جنگی به پا خواسته بود. من قادر نبودم با قلبی پر از کینه و نفرت با خدای محبت صحبت کنم. نه نمیتونستم. با قلبی پر از کینه و نفرت با خدای محبت صحبت کنم. از خدا واقعا خواستم که کمکم کنه. این اولین قدم بزرگی بود که برمی داشتم. این که به او بگم خدایا من نمیتونم این کارو بکنم. من نمیتونم ببخشم. نمیتونم. قادر نیستم. آیا ممکنه منو کمک کنی؟ در درون خودم صدای او رو میشنیدم که میگفت پدر اینها را ببخش زیرا که نمی دانند چه می کنند. همون دعایی که خودش بر روی صلیب برای دشمنانش کرده بود. اون روز من قدمی بسیار حیاتی و سرنوشت ساز برداشتم. قدمی در جهت بخشیدن اون قاتلان. من قلب خودم رو به سوی خدا باز کردم. احساس می کردم که یواش یواش خشم و عصبانیت هم داشت فروکش می کرد. و از وجودم داشت تخلیه می شد. خدای محبت با محبت بی پایان خودش قلبم رو داشت لمس می کرد. بالاخره برای اولین بار برای اون قاتلان احساس تأسف کردم و دلم به حالشون می سوخت. بالاخره از خدا خواستم تا گناهان اونها رو ببخشه و روح و جان اونها رو به سوی نور خودش برگردونه. اون شب بعد از اون دعا با وجدانی آسوده و با قلبی که پاک شده بود برای اولین بار در اون دستشویی تونستم با آسودگی خیال و آرامش بخوابم. عزیزان لازم به ذکر در اون مدتی که ایمکیولی در اون دستشویی خودش رو پنهان کرده بود هوتوها پدر و مادر و دو برادرش رو کشته بودن و فقط برادر سوم او که خارج از کشور در حال تحصیل بود زنده مونده بود. اونها پدر ایمکیولی رو وقتی که در حال رسوندن غذا به یک عده پناهنده بود به قتل رسونده بودن. بالاخره بعد از چندین ماه این قتل عام به پایان رسید. بعد از پایان این کشتار جمعی، ایمکیولی می دونست که او کاری ناتمام پیش روی خودش داره. در این میان مردی بود که در زمان قتل عام مسئول گروه بزرگی از سربازان هوتویی بود. با دستور او سربازان هوتوی مهاجم به خانه پدر و مادر ایمکیولی حمله ور میشن و کشتزار بزرگ و فراورده های کشاورزی اونها رو تصاحب میکنن و در آخر هم مادر و برادران ایمکیولی رو به قتل میرسونن. حالا بعد از پایان قتل عام، این مرد دستگیر شده بود و در زندان محلی در حبس به سر می برد. ایمکیولی احساس می کرد که خدا می خواد که او به ملاقات این مرد بره. ایمکیولی این مرد رو خیلی خوب به خاطر می آورد که قبل از قتل عام تاجری بود شاخص که همیشه ظاهری مرتب داشت و خانواده او رو خوب می شناختن و رابطه دوستانه با او داشتن. ایمکیولی در زندان منتظر بود. بالاخره این مرد رو برای ملاقات بیرون میارن. او ظاهری کاملا ژولیده و پریشان داشت و حس عجز و بدبختی رو میشد کاملا در چهره او دید. وضعیت او خیلی اسفناک و رقتبار بود. ایمکیولی تعریف میکنه که اول به چشمان او خیره شدم و بعد دستم رو به سوی او دراز کردم و بالاخره دستاش رو تو دست خودم گرفتم و به او گفتم من میدونم که باید یه چیزی رو بهت بگم و اون اینه که من تو رو میبخشم. تو رو میبخشم. بله، تو رو میبخشم. چه داستانی؟ داستان بخشش، داستان عفو. بله، داستان عفو و بخشش. بعدها این کشور دوباره بازسازی شد. اما اونچه باعث شد که این کشور دوباره بازسازی بشه، این بود که مردان و زنان زیادی به صورت شخصی و دست جمعی تصمیم گرفتن که از مسیح اطاعت کنن و ببخشن. بله، اونها دشمنان و قاتلانی رو که خانواده ها و دوستان اونها رو به صورت فجیعی به قتل رسونده بودن، با قدرت مسیح بخشیدن. و میدونی چه اتفاقی افتاد؟ این کشور دوباره بازسازی و بنا شد. ایمکیولی در کتاب خودش می نویسه کلید اصلی بخشیدن و تداوم در اون اینه که هرگاه احساسات منفی به سراغ شما میان نگذارید که اونها در شما فرصت رشد پیدا کنن، ریشه بدوونن و قوی بشن، بلکه بلافاصله به سوی منبع فیض بدوید، به سوی فیض، همون قدرتی که من و شما فاقد اون هستیم. اما مسیح منبع و سرچشمه اونه و اون رو مثل هدیه در زمان لازم و در وقت ضرورت به ما میبخشه. عزیزان، آیا بیاد دارید که در کلام خدا در عبرانیان فصل 12 خوندیم پس مواظب باشید کسی از فیض خدا محروم نشود و هیچ ریشه تلخی نمو نکند، مبادا موجب ناآرامی شود. و بعد در افسوسیان فصل 4 دیدیم که میگه هر گونه تلخی را از خود دور کنید و همان گونه که خدا شما را در مسیح بخشوده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید. ایمکیولی در طول اون 91 روز شاید صدها بار دعای ربانی رو در دلش میگفت. ولی وقتی میرسید به این بخش که میگه پدر خطاهای ما را ببخش چنان که ما نیز خطاکاران خود را میبخشیم، مکس میکرد و نمیتونست این جمله رو به ارزبان بیاره. شما چطور؟ آیا شما هم به خاطر آزردگی های گذشته نمیتونید و در واقع قدرت ندارید که این دعا رو بر زبون بیارید؟ اما عزیزان، همون فیضی که به ایمکیولی داده شد تا حتی دشمنان خودش رو ببخشه، به من و شما هم در مسیح داده شده تا به وسیله اون از صمیم قلب ببخشیم و با آزادسازی اون افراد در فکرمون، خودمون هم از این درد سنگین و پر از شکنجه آزاد بشیم. بله، از شما دعوت میکنم که بیایید از این فیضی که از طرف مسیح به ما داده شده تا ببخشیم و در واقع خود ما آزاد بشیم، خودمون رو محروم نکنیم. بیایید از صمیم قلب ببخشیم و با هم دعای ربانی رو تکرار کنیم. این دعا در انجیل متی فصل 6 نوشته شده. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید. اراده تو همانطور که در آسمان اجرا می شود، در زمین نیز اجرا شود. نان روزانه ما را امروز به ما بده. خطاهای ما را ببخش، چون که ما نیز خطاکاران خود را می بخشیم. ما را در وسوسه میاور، بلکه ما را از شریر رهایی ده. زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین.
آیا امروز هنگام شنیدن این برنامه فرد یا افراد خاصی جلوی چشم شما می آمدن که اصلا نمی خواهید اونها رو ببخشید؟ آیا شما در صدد انتقام کشیدن از اونها هستید؟ افرادی که شما رو عمیقا مجروح و آزرده کردن؟ شاید شما بخشیدن اونها رو کاری غیر ممکن و محال می بینید. اما دوستان عزیز، با کمک مسیح بخشیدن نه تنها کاری امکان پذیره، بلکه بالاتر از اون راه رسیدن به آزادی و شادی درونیه. برای مطالعه بیشتر در این زمینه از شما دعوت می‌کنیم که کتاب در طلب خداوند رو تهیه و به همراه این برنامه‌ها اون رو مطالعه کنید. حالا از شما دعوت می‌کنیم با ما دعا کنید.
قبل از دعا مایلم از شما سوال کنم که آیا امروز از خودتون این سوال مهم رو پرسیدید که آیا در زندگی من، در افکارم و با مرور گذشته کسی هست که من باید او رو ببخشم؟ شاید در درون شما هم جنگی برپاست و شما هم مانند اون زن، یعنی ایمکیولی، از خودتون میپرسید من واقعا چطور باید ببخشم؟ من نمیدونم چطور باید ببخشم و اصلا توان این کار رو در خودم نمیبینم و بعضی وقتها هم اصلا نمیخوام که ببخشم. اما به یاد داشته باشید که وقتی ما انتخاب میکنیم که ببخشیم، آزادی مسیح بر ما جاری میشه. بیایید با هم دعا کنیم و از مسیح این منشأ فیض کمک بخوایم. آه ای خداوند، تو در کلامت به ما میآموزی مواظب باشید هیچ یک از شما از فیض خدا محروم نشود. خداوند، ما میدونیم که بدون فیض و کمک تو ما قادر به بخشیدن نیستیم. پدر، امروز برای هر یک از شنوندگان دعا می کنم. برای اون شنوندهی که در حال حاضر برای بخشیدن در حال دست و پنجه نرم کردنه و خودش رو در چالشی بسیار بزرگ و دشوار می بینه. برای اون دوستی که الان در این لحظه برای دریافت فیض تو برای بخشیدن داره با خودش کلنجار میره، ای خداوند کمک خودت رو بفرست. دعا میکنم برای همه اونهایی که در خودشون ریشه تلخی دارن، برای اونهایی که درد آزردگی ها و رنجش ها اونها رو از پا در آورده. ای خداوند، تو همه چیزو میدونی، تو همه چیزو دیدی، تو از همه چیز آگاهی، همه چیزو دیدی و میبینی. از تو خواهش میکنم که این عزیزان رو به نزد تخت فیض خودت بیاری و به اونها اون فیض و قدرتی رو که برای بخشیدن به اون نیاز دارن امروز ببخشی و اونها رو تبدیل به زنانی کنی که مثل تو حتی دشمنان خودشون رو هم ببخشن، چون تو تنها منشأ این قدرت ماورالطبیعه هستی. در نام مبارک تو خدای بخشنده می طلبم. آمین.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرین اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.